أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين خدای متعال در قرآن واقعی رو که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده با بیانات لطیف و واضحی که چهره های مختلف و زوایای مختلف این واقعه رو روشن میکند بیان فرموده. یکی از بیانهای نورانی قرآن در باب این واقعه آیات اول سوره مبارکه عنکبوت هست که خدای متعال می‌فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم اینجوری محاسبه کردن؟ گمانشون این هست که همینقدر که قائل شدن به این که ایمان آوردند و با لسان خودشون اقرار به ایمان کردند رها می شوند و اونها مورد فتنه و امتحان قرار نمی گیرند. بعد می فرماید اینجور نیست. ولقد فتن الذین من قبلهم، ما پیشینیان رو هم مورد امتحان و ابتلا و فتنه قرار دادیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، باید اونهایی که در ادعای ایمان به خدای متعال و ادعای بندگی و معرفت و طاعت صادق هستند از اون کسانی که در ادعای ایمان دروغ میگن باید شناخته بشن، باید از هم جدا بشن و این ممکن نیست الا با ابتلا و فتنه. ملاحظه فرمودید روایاتی رو که در ذیل این آیه شریف بیان شده همه گویای این هست که مقصود از این امتحان و فتنه همون امتحانی است که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای جامعه اسلامی پیش آمد و این دو دسته‌ای که قرآن می‌فرماید باید از هم جدا بشن همون دو دسته ای هستند که در این امتحان صفشون از هم جدا شد. صف مؤمنین حقیقی از اونهایی که مدعی بودند در همین امتحان سنگین جدا شد. روایات ذیل این آیه متعدد هست. در بعضی از اون روایات اینطور آمده که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال درخواست کردند که خدایا بعد از من همه امت بر گرد امیرالمؤمنین جمع بشن و در موضوع ولایت امیرالمؤمنین تفرقه و اختلاف حاصل نشود. حالا تعبیر روایات اینه، احتیاج به توضیح هم داره که خدای متعال این آیات رو نازل کردن که حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا. پیغمبر ما اینا همه زبانن ادعای ایمان کردند، ولی باید صف مؤمن حقیقی از غیر مؤمن جدا بشود و این احتیاج به یک فتنه داره، احتیاج به یک امتحان داره. از جمله در روایتی حضرت و امیرالمؤمنین فرمودن یا علی، من دیشب در شب گذشته 1000 حاجت رو از خدای متعال برای خودم خواستم اجابت شد، برای شما هم خواستم اجابت شد، ولی تقاضا کردم که خدایا امت من بعد از من جمع بشن برگرد امیرالمؤمنین. خدای متعال فرمود حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. لذا به امیرالمؤمنین بعد از نزول این آیات حضرت فرمودند، روایاتش هم متعدد هست، که علی جان انک مبتلن بک، مردم با شما امتحان و ابتلا مورد ابتلا قرار میگیرن، شما خودتون رو آماده کنید برای درگیری ها و مخاصمه هایی که اتفاق میفتد. ولذا در احادیث اینجوری نقل شده، در مورخین هم نقل کردن، که بعد از اینکه داستان سقیفه تمام شد و کار رو برای دیگران بستند، ابو سفیان آمد سراغ عباس عموی حضرت و به عباس گفت برویم نزد امیرالمومنین علیه السلام، از حضرت بخواییم پا به رکاب کند، ما کمک میکنیم مردم با حضرت بیعت کنند. آمدن محضر امیرالمومنین علیه السلام، حضرت بهشون فرمودند که عمو جان شما گمان میکنید که اینها با من بیعت میکنند، پس این آیه قرآن چه می شود؟ خدای متعال فرموده حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خدای متعال فرموده من امتحان و فتنه سنگینی پیش میارم و تو این فتنه صفها از هم جدا میشن، مؤمن صادق از اونهایی که ادعاشون ادعا صدق نیست، صفشون جدا می شود. بعد حضرت مطلبی رو فرمودند که مرحوم سید رضی هم در نهج البلاغه در ضمن خطبه پنجم ظاهرا بخشی از او رو نقل کرده، فرمودند ایها الناس، بعضی شارحین نهج البلاغه استفاده کردند گویا با جمعی آمده بودند محضر امیرالمؤمنین که از حضرت بخواهند پا به میدان بگذارند و اونها مردم رو بیارن دوباره با امیرالمؤمنین بیعت کنن. فرمودند ایها الناس، اگر میخواهید از فتنه ها عبور کنید، عبور از وادی فتنه با کشتی نجات ممکن هست. این راه هایی که شما در پیش گرفتید که راه برتری جویی و مفاخره و جدال هست، اینها شما را به مقصد نمیرسونه. یه فتنه ای به پا شده، شما دنبال برتری جویی و اثبات خودتون هستید، سهم شما را کم گذاشتن، موقعیت شما در نظر گرفته نشده، آمدید میخواید مشکل رو اینجوری حل کنید. فرمودن اینها راه حل نیست. بعدن فرمودن که انسان یا باید امکاناتی داشته باشد و با اون امکانات پا به میدان بگذارد و یا اینکه کنار بکشه. بعد این جمله لطیف رو فرمودن، فرمودن که مجتن السمره لغیر وقت اینها کزار بغیر ارزه، کسی که میوه رو قبل از وقت میچیند مثل کشاورزی است که در زمین غیر حاصل خیز یا در زمین غیر کشت میکند، زحمت میکشه ولی نتیجه نمیگیرد. که انه حضرت میخوان بفرمایند که اتفاقی افتاد، امتحانی پیش آمد، تو این امتحان مردم موفق نشدند و وقتی موفق نشدند دیگه کار خلافت امیرالمؤمنین به تأخیر افتاد و الان وقتش نیست که من پا به میدان کنم، اگر پا به میدان بگذارم هم ثمرش رو دیگران میبرند. بعد حضرت گلایه‌ای کردند، فرمودند ان اقل یقول حرس علی الملک، اگر من پا برکاب کنم، حق خودم رو طلب کنم، بگم این خلافت، ردای خلافت شایسته قامت من هست، دیگران نمیتونن این کار رو به مقصد برسانند، من رو متهم میکنن، میگن امیرالمومنین بر حکومت و قدرت حریصه، دنبال به دست گرفتن قدرته، و اگر هم سکوت کنم باز من رو متهم میکنن، و ان اسکت یقول جزع من الموت، حضرت پا میدان نمیگذاره، حقش رو گرفتن، حق مسلم رو، مسیر خلافت رو تغییر دادن، مسیر امت رو تغییر دادن، حضرت سکوت میکنه، از مرگ میترسه، جان خودش رو بیشتر از حق دوست داره. حضرت فرمودن هیهات بعد اللتیا واللتی، بعد از اون صحنه هایی که از من ظاهر شده در جنگ بدر و احد و خیبر و حنین و امثال اینها، اونجایی که همه فرار میکردند و حضرت از پشت سر اونها رو صدا میزد و اینها نگران بودن در جنگ احد چرا حضرت ما رو رها نمیکنه، اونجا امیرالمومنین بود که مثل پروانه دور شمع وجود حضرت میچرخید. مرحوم فیض در صافی نقل کردن، یکی دیگر از اصحاب هم تو اون صحنه سخت آمده بود پیرامون حضرت و دفاع میکرد، حضرتش فرمودن شما برید، این که امیرالمومنین ایستاده، اما علی فانه هو و هو انا، ما دو روحیم در یک بدن، شما برید، اینجا جایی ایستادن شما نیست. اون کسی که در این صحنه های سخت ایستاده، حضرت فرمود هیهات که من از مرگ بترسم، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، به خدای متعال سوگند که انس پسر ابی طالب با مرگ از انس طفل به سینه مادر بیشتر است، من دائما مأنوس با مرگم، درگیر با مرگم، من از مرگ نمی ترسم. بیانات حضرت رو دیدید، گاهی می فهمودن برای من فرق نمی کنه که من وارد مرگ بشم یا مرگ بر من وارد بشود، وقتی ضربت خوردن فهمودن پدیده حادثه مکروهی برای من اتفاق نیفتاده، من مثل کسی هستم که تو بیابان دنبال آب میگشته حالا به سرچشمه رسیده. ولی حضرت یه نکته ای رو فرمودن، پس بنابراین مسئله این نیست که من از مرگ میترسم و به خاطر ترس پا به میدان نمیگذارم، نه، مسئله این است که یک اتفاقاتی پیش روست که قبل از تمام شدن کار برای امیرالمؤمنین و بازگشت حق به مدار خودش بعد اون اتفاقات پیش بیاد و اتفاقات بسیار سختی هم هست. حضرت فرمودن ولکن اندمجت على مکنون علم، یک علم پنهانی در باطن من هست و واقف بر او هستم که لو بحت به، اگر بنا بشود زبان باز کنم و بگم که چه اتفاقاتی در پیش است، لو تربتم، آرامش و امنیتتون رو از دست میدید، اضطراب العرشیه فی الطوی البعیده، مثل این تنابهای طولانی که به دلو میبندن در چاهای عمیق میاندازن، این لرزشی که این تناب پیدا میکند با حرکت دلو، فرمود حادثه هاییست که اگر بگم مثل این تناب طولانی در چاه عمیق به لرزه میفتید، قرار و سکون و آرامشتون رو از دست نمیدید، میدید شما مرد تحمل نیستید، امیرالمؤمنین هست که همه این وقایع رو میبینه و متزلزل نمیشود، آرام است، ذره ای در وجود حضرت اتفاقی نمیفته، این شأن امیرالمؤمنین علیه السلام هست. دیگران اینجور نیستن، اگر واقف به اون حوادث پیش رو بشن ظرفشون ظرف تحمل نیست. حضرت فرمودن که حوادثی پیش روست که من نمیتونم برای شما بگم، بسیار حوادث تلخیست. پس ببینید از منظر قرآن واقعی که پیش آمده با یک قرائت این است، عده‌ای آمدن دور حضرت جمع شدن، به تعبیر قرآن، به تعبیر نورانی قرآن مجید، وقتی فتح مکه اتفاق افتاد و این فتوحات پیش آمد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، این مردم دست دسته آمدن وارد دین شدن. بعضی در تفسیر این آیه گفتن فرمودن که فرق است بین اینکه دین وارد بر قلب مردم بشود یا مردم وارد بر دین بشن، اینها وارد بر دین شدن، دین در دل اونها رسوخ پیدا نکرده، باید امتحان پیش بیاد و با امتحان این وادی پیش برود. به طور کلی علم و ایمان چیزی نیست که خدای متعال به انسان جبران عطا بکنه. هر لحظه انسان امتحان می شود و همیشه هم بر سر دوراهی هستیم. اون وقت مهمترین موضوعی که انسان در او امتحان می شود که امتحان در توحید بازگشت به او می کنه. همه امتحانات عنایت دارید، همه امتحاناتی که از ما گرفته می شود امتحان در موضوع پرستش خدای متعال هست، امتحان در موضوع بندگی به توحید هست. تمام امتحانات به این برمی گرده. اگر به ما میگن این عبادات رو انجام بدید، اینا امتحان به توحید و بندگی است. اگر میگن محرمات رو ترک کنید، حتی اگر میگن ملتزم به مستحبات و ترک مکروهات باشید، اینا همه امتحان به توحیده. اگر گفته میشود سعی کنید از صفات رذیل فاصله بگیرید، به صفات حمید متصف بشید، اینا امتحان به توحیده. در عرض توحید چیز دیگری نیست. یعنی اگر کسی موحد شد حقیقتا تکلیف دیگری نداره. تمام تکلیف ما موحد بودن است، بر سر عهد بندگی ایستادن و پایداری کردنه. این امتحان به بندگی خدای متعال در قالب امتحان به ولایت امام علیه السلام از انسان گرفته میشه. این مضمون روایات فراوانی است که امتحان به توحید در قالب امتحان به ولایت امام ظهور پیدا میکنه. خلیفه خدای متعال قرار میده، اتفاقا اون حقیقت و مقام باطنی اون خلیفه رو هم بر ما میپوشانه، او رو در قالب یک بشر هم نشین ما میکند، با ما مینشیند، در میخیزد، بعد به ما دستور میده باید تسلیم محض نسبت به او باشید، قلبتون، اعضاتون، جوارحتون از او تخلف نکنه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیغمبر ما، اینها ایمان نمیارن الا اینکه در تمام مواردی که با هم اختلاف دارن شما رو حکم قرار بدن و هر حکمی شما فرمودید در دلشون هم احساس حرج و سختی و دلتنگی نکنن، تسلیم محض شما باشن. و یسلمو تسلیما، ایمان یعنی تسلیم محض بودن به حضرت. این امتحان سخت‌ترین امتحانی است که خدای متعال از انسان میگیره، امتحان به موضوع ولایت که اصلا تمام امتحان همینه. امتحان به توحید در او محقق میشود که خدای متعال ملائکه رو هم وقتی امتحان به توحید کرده همینجوری امتحان کرده. امتحان به سجده در مقابل خلیفه امتحان به توحید، امتحان دیگری نیست. اصولا چیزی جز توحید از بنده نمیخوان، بنده باید موحد باشد ولا غیر. تمام دستورات دیگر و امتحانات دیگر امتحان به همین موضوع هست. بیان دوم قرآن اینه، گویا گام دوم این بود. یک امتحان سنگین پیش آمد و شیطان در این امتحان سنگین تمام تلاشش رو متمرکز کرد روی این نقطه که مردم رو از حول امام پراکنده کند، نگذاره مردم با امام راه بروند، نگذاره در سایه امام به سمت خدا بروند. چون اگر در پرتو امام به سمت خدا می رفتن دست شیطان به اونها نمی رسید، تمام شده بود کار شیطان. اون کسی که ذخیره وجود مقدس نبی اکرم بود برای این روز که نگذارد نبوت و خلافت از دست برود، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این بود که حضرت به میدان آمدند و با همه وجود هم ایستادند و کار رو هم پیش بردند، نگذاشتن اون چه منظور نظر شیطان بود در عالم محقق شه. چون منظور نظر شیطان این چیزی نبود که واقع شد، منظور نظر شیطان همونی بود که خدای متعال در قرآن از قول او بیان میکند، لأغوینهم فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدایا همه رو من اقوا میکنم الا بندگان مخلص، نه حتی مخلص یعنی انبیا یعنی معصومی، جز معصوم به گمان خودش احدی رو بناش بر این بود که نگذاره نجات پیدا کنه، جز معصوم کسی رو به خدا نرود، نگذاره دور معصوم جمع بشن، دور معصوم رو خلوت کند. و فتنه سقیفه رو پیش آورد، احواء رو، حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروفشون اونجا فرمودن که چه کرد ابلیس، شما رو صدا زد، شما رو تحریک کرد، درتون دمید، دید خوب غضب میکنید، خوب با نفس او راه میرید. توضیحش رو حضرت اونجا دادن. شیطان آمد که مردم رو از امیرالمومنین جدا کنه، طرح خودش رو اعمال کرد. صدیقه طاهرم به خدا قول داده بود که نمیگذارم خوبها رو جدا کنه. علت این که موفق نشد این بود، و الا او طرحش رو خوب اعمال کرد. ماها رو دیده بود، ضعفای ما رو دیده بود. واقعا اگه ضعف ما بودیم و ضعفامون، حتما ما رو جدا میکرد. ولی وجود مقدس فاطمه زهرا آمدن که نگذارن شیطان و اهل سقیفه با فتنشون مؤمنین رو از امام جدا کنن. شیطان میخواست خوبها رو هم جهنمی کنه، تبع خودش کنه، دنبال رو او باشن، دنبال امیرالمومنین حرکت نکنن. که اگر دنبال حضرت حرکت کنن، من تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کسی دنبال امام را بره که گم سردرگم نمیشه. شقاوتی نیست. میخواست نتونه دنبال امام را نرن. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواست خوبای عالم دنبال حضرت راه برن، اونایی که دلشون میخواد با حضرت باشن شیطان جداشون نکنه، و حضرت این کارو کرد. ولذا حضرت حلقه اتصال ما به امیرالمؤمنین هستن. ان تلحقنا، در اون زیارتی که از امام جواد علیه السلام در تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، تعبیر نفعنا نسألو که ان کننا صدقنا که الا الحقتنا، شما ما رو ملحق کنید به تصدیقنا لهما، شما دست ما رو بگیرید به امیرالمؤمنین وصلمون کنید، به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصل کنید. حضرت این کارو کردن، آمدن تو میدان، نگذارن این اتفاق به جایی برسد که شیطان مؤمنین رو از امیرالمؤمنین جدا کنه. اصلا همه همش این بود، میخواست ما رو جدا کنه، حضرت نگذاشتن، نتونست. این دنیاشه، حالا برزخ و قیامتش هم بالاتر از این هست. ولی میدونید خیلی کار سخت تمام شد دیگه، خیلی سخت. امیرالمؤمنینی که کوه صبر است، به رسول خدا وقتی بدن رو تحویل داد عرض کرد یا فرمود یا رسول الله شما فرمودی صبر کن، من صبر کردم، ولی قل عن صفیتک صبری، دیگه صبر من کم شده است. و رق عنها تجلدی اما حزنی فسرمد، دیگه قصه من همیشگی است. اما لیلی فمسحد، دیگه خواب به چشم امیرالمومنین راه ندارد. خیلی کار سخت شد. حضرت آمد پشت در که نگذاره مردم را از امیرالمومنین جدا کنن، نگذاشت، ولی خیلی گران تمام شد. آمد در کوچه ایستاد، ولی کار خیلی گران تمام شد. حضرت به مقصد رسید، ولی خیلی سنگه. از امام کاظم علیه السلام این حدیث نورانی نقل شده. راوی حدیث از اصحاب حضرت اهل بغداد نقل میکنه، میگه حضرت فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم هشدار به مردم دادن، فرمودن الا ان باب فاطمه بابی و بیتها بیتی، این در در به خانه منه، این خانه خانه من است. فمن حتکه فقط حتکه حجاب الله، اگر کسی حریم حضرت رو حتک کند، حرمت الهی رو شکسته، حریم خدا رو حتک کرده. بعد راوی حدیث میگه امام وقتی به اینجا رسید دیگه نتونستن ادامه حدیث رو نقل کنن، اونقدر گریستم که مانع شد. بعد حضرت بعد از گریه طولانی فرمودن والله حتک حجاب الله، به خدا قسم که حجاب الهی رو دریدن، حمله به این خانه کردن. حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت النبوه و دار سلطان الولایه، جمع شدن پشت خانه امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین رو ببرن مسجد بیعت کند. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد پشت در، مانع شد، خانه رو به آتش کشیدن، در به خانه رو. وقتی خوب درب سوخت، حضرت که کنار نرفتن راه رو باز کنن، شعله های آتش به تعبیر علامه بزرگوار مجلسی به صورت حضرت میخورد، ولی حضرت پشت در ایستاده بود. وقتی در نیم سوخته شد، کاری کرد، صدای حضرت از پشت در بلند شد: یا ابتاه اها کذا یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیتک. یه جمله دیگه هم فرمودن یا فزه. فزه رو صدا زدن، فرمودن والله لقد قتل ما فی احشائی. من نمیدونم بعضی از تعابیری که در مقتل آمده خوندنی هست یا نه، در محضر در حرم وجود مقدس بی بی دو عالم میشه خوند یا نه. فرمود امیرالمؤمنین بی بی رو زمین افتاده بودن، عبای خودشون رو فاطمه شون انداخت. بی بی به خود آمد، دید سرش در دامن فزه است. فزه، امیرالمؤمنین کجاست؟ علی کجاست؟ عرض کرد بی بی جان، آقا رو بردن مسجد. نمیدونم چجوری حضرت خود رو رساند، کمربند امیرالمؤمنین رو گرفت. هرچه کردن نتوانستن امیرالمؤمنین رو ببرند. اینجا بود که قصد جان فاطمه رو کرد، رو کرد به دور و بریاش: چرا ایستاده اید؟ قنفذ و مغیره و دیگران گفتن چه کنیم؟ گفت دست فاطمه رو به هر قیمت کوتاه کنیم. جلو چشم امیرالمؤمنین کاری کردند. من نمیدونم میشود عرض کرد یا نه، امام مجتبی علیه السلام به مغیره میفرمود: مغیره انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. کاری کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام مدتها بعد وقتی بدن فاطمه‌شو شبانه از زیر پیراهن غسل میداد، اسما میگه دیدم بلند بلند حضرت گریه میکنند. عرض کردم آقا فاطمه رو از دست دادی، جا داره گریه کنی؟ فرمود نه اسما، نقل به معنا میکنم، هنوز خون تازه از جراحت های بدن فاطمه جاری است، هنوز آثار تازیانی ها و غلاف شمشیر بر بازو و بدن فاطمه باقی است. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، و رحمت الله و برکاته.